تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، ایام مبارکتون باشه انشاءالله. حلول ماه مبارک رجب رو خدمت همه شما بیننده های خوب سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. همینطور تبریک ویژه و مخصوص به مناسبت میلاد با سعادت امام محمد باقر. انشاءالله هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. بیننده یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا هستید از شبکه 3 سیما که با احترام تقدیم حضورتون میشه. حاجای مهندسی عزیز هم در استودیو حضور دارن که بنده هم ایام رو خدمتشون تبریک میگم، هم سلام عرض میکنم خدمتشون. سلام علیکم و رحمت
الله. و علیکم السلام خدمت استادی و همه بینندگان خوب، عزیز و ارجمند. و با عرض تبریک میلاد با سعادت امام باقر سلام الله علی، انشاءالله همه با هم ماه رجب رو به گونه‌ای آغاز کنیم که در پایانش وقتی ندای عین الرجبیون رو در قیامت کبرا سرداده شد، همه ما پاسخگوی این عینه باشیم و انشاءالله در صف رجبیون شرکتی فعال، پیروز و روسپید رو داشته باشیم انشاءالله.
یعنی یک دوران طلایی و ناب در ایام زندگیمون داره رقم میخوره. خوش به حال همه اونهایی که از این فرصت بهترین استفاده رو میکنن دیگه. عرضم به حضورتون که ما در هفته های گذشته یک بحثی رو قرار بود ارائه بدیم به دوستان عزیز بینندمون و اون بحث توسل بود. باز هم من یادآوری میکنم که ما در برنامه در هفته‌های گذشته راهکارهایی ارائه دادیم. خیلی‌ها جای مهندسی از طریق ایمیل، از طریق پیامک، از طریق راه‌های ارتباطی با ما مطرح کردن که راهکارهایی که شما ارائه دادید به ما خیلی کمک کرد در ترک گناه و ما یک موفقیت نسبی برامون ایجاد شد. ولی متأسفانه شاید اونگونه که باید و اونگونه که شاید نتونستیم گناه رو ترک بکنیم. شما یک اشاره‌ای داشتی در هفته گذشته که یه وقتایی باید متوسل شد. حالا بحث توسل به اهل بیت علیهم السلام که در اذهان عمومی مردم اینگونه جا افتاده که توسل یعنی توسل به اهل بیت. و شما اشاره کردید که موارد دیگری هم هست که ما بهش متوسل بشیم. هم من مشتاقم، هم انشاءالله دوستان عزیز بینندمون که بحث توسل رو داشته باشیم که انشاءالله با توسل به اهل بیت و توسل به مواردی که در آموزه‌های دینیمون هست توفیق ترک گناه ایجاد بشه برامون و انشاءالله بتونیم روزهایی رو سپری بکنیم که به طور مستمر روزهایی بدون گناه و عاری از گناه داشته باشیم دیگه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشاره کوتاهی به فرصت ماه بسیار معظم و معزز رجب داشته باشم. رجب المرجب یعنی ماهی که معظم هست، ماهی که در پیشگاه خدای متعال یک فرصت بسیار زیبا و خوب و ارزنده است. فرصت‌ها برای اهلش خودشونو خوب نشون میدن، یعنی به این معنی که اونهایی که در سلوک‌های واقعی معرفتی قدم برمی‌دارن، اهل معرفت، احساسشون اصلا در زمان‌ها متفاوت هست. یکی از اون فرصت هایی که احساسات خیلی زیبا و قشنگی اهل معرفت دارن فرصت رجب هست. خب حالا بنده و امثال بنده که چنین معرفت هایی رو نداریم، به اعتبار اون چی که در روایات ما وارد شده، به اعتبار این ادعیه‌ای که وارد شده، به اعتبار اون گفتار بزرگان اهل معرفت و راه رفته ها خودم رو توی یک فضای مشابه قرار بدم. با اون این است که اونا که آگاه هم دارن میبینن چه اتفاقاتی داره میفته، در این ما چه رفت آمدهایی داره صورت میگیره، خب اونا دارن میبینن. اما منی که نمیبینم، به اعتبار اونهایی که میبینن خودم رو از کردم تو فضای مشابه قرار بدم و برم تو این فضا که بهترین فرصت برای توبه است، بهترین فرصت برای ترک گناهه، بهترین فرصت برای توسلات. ماهیست که در رحمت الهی خیلی گشوده است. یا من یعطی من سأله و یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. چه معرفی زیبایی در این ماه رجب ابواب امید رو به روی بندگانش باز کرده. ای خدایی که اونایی که ازت میخوان بهشون میدی، اونایی هم که نمیخوان بازم بهشون میدی. چرا؟ تحننن منه و رحمه. خدا اینجوریه، خداییست جواد، خداییست فیاض، خداییست مهربون، داره میده. حالا گرگدا کاهل بود، تقصیر صاحب خانه چیست؟ اگر ماه رجب است و در رحمت باز است و امیدهای ویژه به بندگانش داره القا میشه، حالا اگر من دیگه انقدر سستم و بی اراده، اونقدر ناسپاسم که از این فرصت هم نمیخوام استفاده کنم، اینجا دیگه همون جاییست که باید سر و بیاندازن زیر و پایین سرشکستگی و نگاهی به خودم بکنم که آخه چرا من باید انقدر ناتوان از استفاده از این فرصت‌های زیبا و قشنگ و خوب باشم، به خصوص در اون ایام اعتکاف. در اون ایام اعتکاف که الحمدلله فضا به جوری شده، یه زمانی اگر میگفتن اعتکاف، خیلی هم گفتن اعتکاف یعنی چی؟ اعتکاف یعنی چی؟ من یادم اون اوائل دوران نوجوانی اینها تو شهر ما اعتکاف را انداخته بود اون روحانی بزرگوار اون شهر. بعضی ها نمی دونستن، ما هم کنار اونا رفته بودیم و بالاخره ادای اونا رو در بیاریم، کنار اون بزرگسالها رفته بودیم و بالاخره معتکف شده بودیم. دیدم توی اون موقع تو فضای ماه رمضان بود، دیدم یکی از ظهر نماز جماعت ظهر بود، بعضی از این افرادی که در نماز شرکت کردن چشمشون افتاده بود به بعضی از پتوهایی که اون بالاست. یکی پرسید گفت که این پتوها چیه اینجا؟ او یکی در اومد گفت که والا نمیدونم، یه چند نفر نمیدونم میگن چیکار کردن اومدن تو مسجد، حتی اسمش هم نمیدونست تو مسجد. اینا دو سه روز تو مسجد هم بیرون هم حق ندارن برن، شبا هم اینجا میخوابن. او یکی در اومد گفت جدی میگی؟ گفت که آره اینجوری شنیدم. گفت اینا خونه و زندگی ندارن، کار ندارن، چی تو مسجد میان میخوابن؟ فرهنگ جامعه ما نسبت به اعتکاف این بود. ولی الان یکی از مشکلاتی که پیدا شده کمبود جا هست. مساجد متراکم، ثبت نام کنی باشه. اینا واقعا فرصت‌های زیبا و قشنگی است که الحمدلله در سایه انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا نصیب جوان‌های ما شده. و جالب اینه که اکثر مشتریای اعتکاف هم تو صد کشور ما جوان‌ها هستن. اینا دیگه آمارا داره نشون میده. انشاءالله از این فرصت هم استفاده کنیم. و یکی از فرصت‌های خوب برای توسل در همین ماه عظیم و عزیز رجب هست. ببینید توسل قبلا عرض کردیم، یعنی انسان چیزی یا شخصی رو یا کاری رو
وسیله
قرار بده برای اینکه به خدا نزدیک بشه، حاجتش برآورده بشه، توبهش قبول بشه و امثال اینها. خب این توسل اولا باید سعی کنیم موانع را از سر راه برداریم. گناه مانعی است برای توسل، یعنی اگر ما هی بغلطیم به سمت گناه، هی از ناحیه توسل ضعیف میشیم، یعنی داریم فاصله پیدا میکنیم. اون ابزار آویخته، اون تناب آویخته، حبل الله المتین اینجا آویزونه، عرصه گناه اینجاست. من هی دارم میرم به این سمت، من باید کاری بکنم که از جو فاصله بگیرم، بیام به سمت اینکه به این تناب چنگ بزنم و برم بالا، از این نردبان عبور کنم برم بالا. از زیباترین و عالیترین مصادیق توسل، توسل به اهل بیت سلام الله علیه اجمعین هست، پیامبر هست. اهل بیت علیهم السلام گرچه صورت ظاهر از دنیا رفتن، اما احاطه و اشرافشون از بین نرفته، توجهشون از بین نرفته. بنابراین ما میتونیم با ارتباطی با اهل بیت برقرار میکنیم، واقعا در پیشگاه خدای متعال یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله بگیم خدایا من گناهکارم، آلوده هم، آبرو ندارم. اما فاطمه زهرا سلام الله علیها که آبرودار درگاه تو است، اهل بیت علیهم السلام، پیامبر سلام الله علیه مجمعین، اینا که آبرومندان درگاه تو هستن، که خب من اومدم خدمت این بزرگواران، این بزرگواران وسیله برای تو قرار دادم.
در اینجا توسل صدق میکنه،
اینجا توسل صدق، یعنی من وسیله ای رو گرفتم که این وسیله کی بود؟ آبروی پیامبر بود، آبروی اهل بیت بود، آبروی اینها رو گرو گذاشتم پیش خودم.
یعنی مثلا میگیم بیا امام حسین به دادم برس، کمکم کن، که من بتونم این این توسل،
این توسله. حالا ریشه این توسل برمیگرد به این که من امام علیه السلام رو وسیله گرفتم برای رسیدن به خدای متعال. اگر میگم یا امام حسین گرفتارم کمکم کن، اینجا اسمی از خدا نمیارم، در واقع همین رو دارم میگم که ای امام حسین، تو قدرت و نماد تام و اتمی از خدای متعال هستی و خداوند این اجازه و فرصت رو به تو داده که به ما کمک کنه. بله، و تقوی الیل وسیله، میخوای سراغ من بیاد با وسیله بیاد. خب این امام علیه السلام رو من در ازش استمداد میطلبم. اما من این نکته رو میخوام عرض بکنم جناب آقای شریعتی، که توسل فقط در یک میدان ارتباط با اهل بیت علیهم السلام فقط خلاصه نشده. ببینید، ما به هر امر خیری رو بیاریم در واقع متوسلیم. شبیه به این که مثلا ما قرآن داریم میخونیم، توسل به قرآن، خود قرآن یک وسیله است، خوندنش وسیله است، عمل کردن به قرآن وسیله است، آشنا شدن با مفاهیم قرآن وسیله است، این هم یک فرصت توسل هست. علاوه بر این مسئله به اسماء الهی، وقتی شما دارم میگید یا الله یا الله، خودش یک نوع توسله. یا رب یا رب یا رب، خودش یک نوع توسله. یا نور و یا قدوس، یا غیاث المستغیثین و امثال اینها، اینا توسل به اسماء الهی هست. حتی در بحث علم اسماء، اونجا بعضا مشخص میکنن که این اسم شریف الهی رو این تعداد مثلا بگو برای حل این مشکلات مفید هست. این خودش یک نوع توسله، توسل به اسماء الله، توسل به اسماء الهی،
از کار و ذکرهایی که به ما توصیه شده،
اینا توسل هاییست که به اسماء الهی ما داریم پیدا میکنیم. بله، توسل به اسماء الهی پیدا میکنیم. خود صلوات از بهترین مصادیق توسله. وقتی که میگیم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، این صلوات رو وقتی داریم میفرستیم، و انشاءالله همین الان هم بینندگان از زمون زبان و حلق و حلقوم و دل و قلب و جانشون رو به ذکر صلوات معطر می کنن، همین الان یک توسلیست که ما پیدا کردیم. دعا برای مؤمن، بنده برای شما دعا می کنم، برای موفقیت شما دعا می کنم، این یک نوع توسلیست، یعنی یک وسیله ایست که من رو به خدا نزدیک می کنه. وسیله ای میشه من در حق شما دعا می کنم، اما وسیله میشه برای اینکه خداوند در حق من عنایت میکنه.
پس اگه اینجوری باشه، تمام کار خیرمون توسل،
تمام کارهای خیر توسله. منتها من اول عنوان عام میشه عرض کردم، حالا به برخی از مصادیقش داره اشاره میکنه. دعا زهر المؤمن، یعنی پشت سر مؤمن انسان دعا بکنه، این وسیله میشه برای استجابت دعای خودش. جالب این است که من از خدا برای خودم ممکن چیز تقاضا نکنم، خب برای شما تقاضا میکنم، میام خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدیم که صحت و سلامتی به آقای شریعتی عنایت کن، خدایا توفیقی ترک گناه به همه ماها، همه بینندگان عزیز و ارجمندمون و همه غیر بینندگان، اونام که بیننده الان نیستن مشتاقن، و همه اونام که مشتاق نیستن برنامه رو ببینن اما بالاخره بندگان تو هستن، خدا توفیق ترک گناه عنایت کن. دایره دعا رو هی وسیع کنیم، وسیع کنیم، وسیع کنیم، اصلا این دعا در حق من در استجابت میشه، مثل این که من دعا در حق خودم دارم میکنم. روایت داره وقتی دعا در حق دیگران کردید، خداوند فرشته ای رو مأمور میکنه در حق شما دعا کنه. چرا؟ چون شما یه موجودی شدید که دارید به دیگران انرژی میدید. وقتی من دارم در حق شما دعا میکنم، در واقع دارم به شما انرژی میدم. آدمایی که بخیلن، حسودن، تنگ نظرن، در حق دیگران دعا نمیکنن، اینا آدمای کم توانن، کم انرژین، کم قوتن. اما او آدمایی که دعا میکنن، هی دعا را وسعت میدن، هی گسترش میدن، اینا آدمایی هستن که پرملات و پرتوان و پرقدرتن، وصل به مرکز قدرتن و از مرکز قدرت دارن میگیرن به دیگران پمپ میکنن.
کمتر هم تو زندگیشون مشکل دارن.
خب آیا این آدم خودشون دعا در عقشون مستجاب نمیشه؟ اصلا دارن به دیگران انرژی میدن. از کارم من وقتی به شما دعا میکنم در واقع نوع انرژی رو دارم از مسیرهای پنهان به شما القا میکنم. نوعی تلپاتی رو من دارم ایجاد میکنم، ارتباط از راه دور پشت سر شما برقرار میکنم، نیمه شبی در زیارتگاهی در جایی اونجا دارم با آقای شریعتی دعا میکنم، به بینندگان از اون دارم دعا میکنم. در حقیقت من نوعی دارم وسیله جذب انرژی شدم، وسیله جذب توان شدم. این دعا در حق شما باعث میشه مستجاب بشه و شما این سری توفیقات تو زندگی پیدا میکنید. نمیدونم از کجا دارید میخورید. این از دعای من بود که در حق شما کردم. دعایی که شما در حق من کردید باعث شد این سری توفیقات پیدا بکنید. برابر این دعا برای همدیگه کردن یکی از فرصت‌های بسیار زیبای توسل هست، باعث میشه که در حق من این دعا مستجاب بشه. دعا میکنم برای شفای مریض‌ها، خودم شفا پیدا میکنم. دعا میکنم برای حل مشکلات دیگران، چه بسا مشکلات خود من، در سایه این دعایی که به دیگران میکنم مشکلات من داره حل میشه. دعا میکنم برای اینکه مردم مؤمن بشن، ایمان من میره بالا. پس خود دعا برای برادران ایمانی، خواهران ایمانی یک فرصت توسل و وسیله است. گاهی من انفاقاتی رو انجام میدم، انفاقاتی رو انجام میدم، کمکی که به دیگری در خلوت، در آشکارا، دستگیری میکنم از دیگران. این یک فرصت بسیار زیبایی است از توسل. یعنی همین کمکی که من به دیگران دارم میکنم وسیله ایست که میتونه خیلی از گرفتاری‌های من رو حل بکنه. فقرا رو داشته باشم، همسایه‌ها رو داشته باشم، بستگان رو داشته باشم. اینم که میگیم فقرا، تنها فقط نگاهمون به این نباشه که شکم فقیر رو سیر کنیم، نه. فقرا، ایتام، بستگانمون، لازم نیست که حتما بستگان فقیرمون رو دعوت کنیم سر سفره. اطعام کنیم اصلا. یکی از فرصت‌های توسل اطعامه.
این چیزایی که شما دارید میگی خیلی ایداله و خیلی خوبه، ولی وقتی واقعا اونقدر ما غرق در گناهیم توفیق انجام این کارا رو پیدا نمی‌کنیم.
چرا توفیق نداشته باشیم؟
توسل پیدا نمی‌کنیم.
ببینید خداوند توفیقشو داده. بحث گذشته رو خاطر شریفتون باشه، شما فهمیدید که از خدا توفیق بطلبیم، خدا میگه من توفیق دادم. و تو انجامش بده. تو کمک بگیر، یه مقدار همت کنی.
البته یه وقتایی هم هست این اتفاق میفته که ما مرتکب یک گناهی میشیم، یک اشتباهی تو زندگی میکنیم، بعد اون وقت خود به خود نسبت به انجام کارهای خیر دل سرد میشیم، احساس میکنیم من که دارم این گناهو مرتکب میشم، خب دیگه چرا برم به دیگران کمک بکنم؟ این که پیش خدا ارزشی نداره.
ببینید اگر انسان مریض شد نمیره پیش دکتر، اگر رفت پیش دکتر نمیره دارو بگیره، اگر رفت دارو گیره مصرف نمیکنه. واقعا مشکل داره اگر آدم این مریضه میگه ولش کن میخوام بمیرم. یا اینکه نرفته دوستای دکتر گرفته است نمیره دارو بگیره. قطعا این شدم عاقل این کارو نمیکنه. ببینید ما گناه میکنیم، اما اینجوری نیست که واقعا به طور کلی عقل نداشته باشیم که خب بالاخره ما خلاف کردیم، خب اشتباه کردیم، نادونی کردیم در پیشای خدای متعال. خب خدایی که داره میگه خب برگرد به طرف من، بیا، راه باز است. یعنی چه؟ این چه ادبیاتی که من میگم که بابا حالا که گناه کردی ولش کن. چه ولش کن؟ محکم بچسبون مسائل مثبتتون، نجات پیدا میکنیم. یه نکته که من در اینجا عرض بکنم این است که اتفاقا من میخوام برعکس بگم، بگم خیلی رفت و آمدها ما داریم، انفاقات داریم، اطعامها داریم، سفره ها میدیم، رفت آمدهای خانوادگی داریم، چه گناهکار باشیم چه غیر گناهکار باشیم این کارا رو انجام میدیم. خب اینا رو بیام جهت بهش بدیم فقط. یعنی چی؟ یعنی این که من میخوام دوستمو دعوت کنم، خب یا از بستگانم دعوت کنم. این نباشه که بابا ما بدهکار هستیم، ما یکی دو بار رفتیم نونشو خوردیم، بذار بیام یه لقمه بزنم تو حلقومش رو از رو دروازه بیام بیرون. نه، ما فلانی رو میخوام دعوت کنیم، اکرامش کنیم، احترامش کنیم برای رضای خدا. خدا خوشش میاد از این که من پدرم رو، مادرم رو، خواهرم رو، برادرم رو، دوستم و رفیقم و قمخشم رو دعوت کنم یه سفره‌ای. البته به شرط تشریفات نباشه، نخوام شخصیت خودمون رو به این تشریفات سفره‌ها نشون بدیم. نه، با پذیرایی که از دل داریم، با صمیمیت هایی که داریم، با مهربونی هایی که داریم برای خدا سفره رو بیاندازیم، همه رو دور هم جمع کنیم، یا خیلی یه نفر جمع، هر چه، هر مقداری که میخوایم. یعنی این اتفاقاتی که الان اتفاقا تو جامعه ما داره میفته، اینا رو فقط سمت خدایش کنیم. همین، ما که قراره که دعوت خونه آقای شریعتی بشیم. نمیگم که دعوت خونه آقای شریعتی منزلمون. ما که قرار دعوت خونه آقای شریعتی بشیم. خب آقای شریعتی چرا بیاد بگه که آفلانه دعوت کنیم؟ نه، میبریمش توی فضای سمت خدایی. میگیم چی؟ میگیم میخوام یه مهمونی برای رضای خدا بدیم. بنابراین این قبیل کارها،
یعنی به همه چی رنگ خدا بزنیم.
تمام کارها رو ما میتونیم با یه انگیزه خدایی دادن تمام اینا رو توسل. گره از کار مسلمون باز کنیم. گره از کار مسلمون باز کنیم. مشکلی داره، این مشکل رو حلش کنیم. یه کارمند از سر صبح تا ساعت آخر کاری داره، دائم میتونه در حال توسل باشه. یعنی چی؟ یعنی دائم در حال توسل به این معنا که ارباب رجوع میاد سراغش برای رضای خدا مشکلش حل کنه. یه کاسب میتونه دائما در حال توسل باشه، رزق و روزی حلال کسب بکنم، مشتری میاد سراغم برای رضای خدا جنس رو سالم صحیح درست چربم بکشم بهشم بده بره، رزق منو خدا میده. از سر صبح تا ظهر تا هر وقت آخر شب در حال توسل هست. و در پایان این مسئله یک نکته رو من اشاره کنم و اون این است که از مهمترین عرصه های توسلات ما انجام واجبات و ترک محرمات. انجام واجبات و ترک محرمات از جمله مسائل مهم امر توسلی. یعنی وقتی شما وایسادی در نماز میخونی در توسلی، شما وقتی در ترک گناه میکنی در توسلی. برابر این نیم معامله کنیم بگم چی؟ بگم یه سفره مثلا با آیشه ارتی رو مهمونش کنیم، یه سفره بدیم این به جا نمازهایی که نخوندی یا نماز نمیخونم. نه،
هر چی جای خودش باشه،
هر چیزی اصلا که جای خودش باشه. کارهای اجتماعی که انجام میدیم خیلی زیبا، خیلی عالی، خیلی قشنگ، قانون مدار بودن یکی از فرصتهای بسیار زیبای توسل هست. ورود ممنوع رو نریم توی خیابونا، یک طرف ها رو نریم، سبقتهای بیجا نگیریم، سرعتای بیجا نگیریم، همه اینا توسله.
پس آقای مهندسی فرمود وابتغوا الی الوسیله، ما برای ترک گناه هم نیاز داریم که یک وسیله داشته باشیم، یه چیز دستمون رو بگیره و متوسل بشیم. از جمله این توسلات، حالا این توسل به اهل بیت علیهم السلام، حضرات معصومین علیهم السلام و اعمال خیر و اعمال صالح دیگه، بله. انجام واجب و ترک حرام که در رأس این هست. خب بخش اول گفتگومون رو در همین جا خاتمه میدیم، بریم سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان، بازگردیم انشاءالله در ادامه برنامه با سوالات شما همراه شما و در کنار شما خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد ابن علی باقر العلم و امام الهدى و قائد اهل التقوى و المنتجب من عباده. اللهم و کما جعلته علما لعباده و منارا لبلاده و مستودعا لحکمته و مترجما لوحیه و امرت بطاعته و حذرت من معصیته فصل علی یا رب افضل ما صلیت علی احد من ذریت انبیائک الافیائی و رسولک و امنائی یا رب العالمین.
همچنان شما بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه سه سیما. حاجای مهندسی عزیز مهمان برنامه ما هستند. حاجا اگر اجازه بدید میخواییم به سوالات دوستان که از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دستمون رسیده پاسخ بدیم. انشالله بتونیم تو این زمانی که پیش روی ماست تا انتهای برنامه به سوالات قابل توجهی پاسخ بدیم. سلام و احوالپرسی کردن. من دختری 22 سالم که یک ماه از گناه رابطه با نامحرم که قصدمون هم ازدواج بود توبه کردم. یک ماه که هیچ ارتباطی با اون ندارم، نماز اول وقتم ترک نمیشه و مشغول حفظ قرآنم که قبلا هم بودم. دائم هم گریه میکنم و از خدا میخوام تا منو نبخشیده از دنیا نبره. چه دعای خوبی. شب لیلة الرقایب نزدیکه. میخواستم بدونم من هم میتونم اعمال اون شب رو به جا بیارم و یک آرزو بکنم یا اینکه به خاطر گناه هم نمیتونم.
این جوان عزیز هم برای خودش در لیلة الرقایب آرزو بکنه و هم برای ماها، ما هم از همینجا ازش التماس دعا داریم که در حق ما هم دعا بکنه. این رو قبلا هم اشاره کردیم، واقعا این ادبیات و ادبیات بسیار زیبا و جالبی است که این جوانای ما دارن. هیچ نگران از این جهت نباشیم بر اینکه توبه کردیم ناامید باشیم، نه، توبه میکنیم، از خدا میخوایم. در بحث دعا یکی از نکاتی که در روایت ما وارد شده این است که وقتی دعا میکنید برای حاجتتون، انقدر امیدواران دعا کنید که کأن الحاجه بالباب، مثل این کمی الان بسم الله این رسید، میخواستم خدا فلان چیز میخوام، جوری با خدا سخن بگید، انقدر مطمئن با خدا حرف زنید که گویا همین الان حاجت من روا شد. بنابراین عزیزانی که اینجور مرکز میکنن گناه کردیم، نگرانیم، نگرانیشون داشته باشن که مبادا یادشون بره. بعضی ها میگن فکر گناه ما رو از پا در آورده، میخوام کاری بکنیم که از فکر گناه بریم بیرون. نه، اتفاقا کاری بکنیم که از فکر گناه بیرون
نریم،
یعنی فراموش نشه گناهانی که کردیم تا این شرمندگی برای ما بمونه. اما از اون طرف کاملا امیدوار باشیم به رحمت پروردگار، ماه رجب، لیلة الرقایب، آرزوهای بلند بلند هم داشته باشیم، لقاء الهی رو بطلبیم، بندگی رو او رو بطلبیم، رهایی از این قیدها و اسارتها و این که با این مرتبط باشم، با اون مرتبط باشم، این پسر، اون دختر، این مال، اون ثروت، اینا رو یه مقدار نگاه رو بیاریم بالا، ماز بالاییم و
بالا
می رویم. بنابراین چرا تو خاک به غلطیم و نجنی بشیم، خودمون رو آلوده کنیم به این عشقها؟ این عشقها کسبه رنگی بود، عشق نبود،
عاقبت
ننگی بود. بریم اون سمت خدا و اون عشقهای الهی تا اینکه دنیا رو نه هم رزت ببریم آخرت هم بچشونن.
چشوندن
اگه نچشونده بودن این ادبیات هست رو بیرونه
بیرونه اشکال از ذائقه ماسی وقتی که احساس میکنیم مشکل.
ببینید اگر این جوانهایی که دارن میگن که اینجور به سمت خدا رفتم، توبه کردم، گریه میکنم، نماز دست به شکسته میخونم، لیلة الرقایب چیکار بکنم، اگر به کام این جوان عشق حق چشیده نبود، این ادبیات ازش بیرون نمی اومد. اونایی که میزنن، میکشن، یه آه هم نمیگن. این خونخوارهایی که به جان بشریت افتادن و اینجور دارن له میکنن، یک عذرخواهی هم نمیکنن. اونا هستن که به کامشون
گناه میکنن، به واسطه اون گناه شادمانی میکنن.
شادمانی میکنن انگار نه انگار. ولی این ادبیات ادبیاتی است که به کامش چشیده شده.
پس شما هر آنچه هستی بازار.
بازار.
خیلی خوب. بسیار متشکرم. زنی هستم 30 ساله که به دلیل تنهایی، نادانی، فشار زندگی، نفرت از همسر، حتی با اطلاع از گناه بودن گرفتار یک رابطه پنهانی شدم. در این راه برای از دست ندادن او اسیر شیطان شدم و عکس‌های خصوصی رو در اختیارش گذاشتم. حال با اینکه توبه کردم ولی شدیداً از وجدان دارم و از خدا شرمنده و ترسانم. حتی به تمام مستحبات و واجبات هم شک دارم. شما رو به خدا بگید چگونه باید جبران کنم و حکم کاری که کردم چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم.
ببینید یه نکته را آقای شریعتی، همه ما باید حواسمون رو جمع کنیم و مواظب باشیم. یه سری رفتارهای رو ما انجام میدیم که این رفتارها پیامدهای ممکنه داشته باشه، که این پیامدها بالاخره عکس العمل نادونیست که ما انجام دادیم. خب چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی چرا عاقل این کارو بکنه؟ خلاف مرتکب میشیم باید درس بگیریم که از این که دیگه خب نکنه خود ما باعث آبروزی خود ما بشیم. خدا بنا نداره آبروی کسی رو بریزه و هیچ وقت هم این کار رو نمی کنه. این خود ما هستیم که آبروی خودمون رو می ریزیم. خب نباید روی این مسئله فکر کنیم که وقتی میخوام عکس دست دیگران بدیم آینده چه اتفاقی میشه، میخوام این رو از دستش ندم که چیه، چه تحفه‌ای است که میخوام از دستش ندیم. چرا حاضر نیستیم فکر کنیم یه مقداری واقعشو؟ هر کاری که میخوام انجام بدیم اول فکر کنیم، اول تدبر داشته باشیم. یه دفعه نباشه که وارد کار بشیم و بعد پیامدهاش رو، نگرانی‌های بعدی باعث بشه که ما هزار غم و غصه ناخواسته برامون در زندگی به وجود بیاد. خب این یک مسئله که حواسمون رو جمع کنیم. مسئله دوم این که در ارتباط با این سوال کننده عزیز این است که نسبت به گذشته ایشون نگران نباشن. بالاخره خلاف مرتکب شده، خود ایشون معتقده که برای اینکه من خلاف مرتکب شدم راه خدا بازه، سمت خدا هست که هیچگاه تعطیل نیست و بسته نیست. توبه‌ای که کردن، نگرانی که دارن، همین اعمال واجبات، انجام مستحبات به قدر توانی که ایشون در سوالش منعکس هست که من اینا رو انجام دادم، همین راه رو ادامه بدن، مطمئن باشن که اتفاق تلخی براشون پیش نخواهد آمد. همین طوری که خدا توفیق توبه رو به این خانم محترم داده، ایشون مراقبت کنه، مواظبت کنه، ادامه بده، ارتباط با خدای متعال داشته باشه. مکرر عرض کردیم احساس شرمندگی در پیشگاه خدا یه احساس قشنگ و زیباییست. سعی نکنیم که از این احساس بترسیم و هی بگیم احساس گناه من رو داره از پا در میاره. نه، این احساس گناه، این احساس شرمندگی یک احساس مثبته، قشنگه، اینو داشته باشیم. چون اگه اینو نداشته باشیم مجدد میریم دنبال گناه، یادمون میره دیگه. روایت هم اتفاقا داره که اگر خداوند کسی رو دوست میداره، گناهکار رو دوست میداره، نمیذاره گناه یادش بره. این نشانه دوستی خداست، نمیذاره گناه یادش بره. چرا؟ به لحاظ اینکه اگر از کرم گناه یادمون رفت مجددا میغلطیم. ولی اگر نه، اون حادثه تلخی که پیش اومد همیشه در ذهنمون باشه و شرمنده پیشگاه خدای متعال باشیم، این خودش بازدارنده است، بازدارنده است، نمیذاره که ما مجدد این کار انجام بدیم.
سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که بعضیا تو این روابطی که حالا ناخواسته گرفتارش میشن از روی نادانی و از روی جهل مرتکب این اشتباهات میشن، یه چیزایی حالا ایشون مثلا عکس‌های خصوصی رو مطرح کرده در اختیار اون شخص گذاشته و حالا نگران اگر امروز بخواد به این رابطه خاتمه بده. بعضی اینجوری هم دیگه متاسفانه نامردی میکنن، میگن که اگر شما گفتی نه و از امروز میخوای بری، حالا توبه کردم و فلان از این حرفا، من عکسارو منتشر میکنم مثلا یا به خانوادت زنگ میزنم یا آبروتو میبرم، نمیذارم آب خوش از گلو تو این بره. بعضی میگن که شما اصلا نگرانی نباشید، وقتی که شما توبه کردید، حساب خودتون رو با خدا صاف کردید و از امروز میخواید یک دوران جدیدی شروع بکنید، خداوند هواتون رو داره و نمیذاره که اون اتفاق بیفته و آبروتون بره. واقعا اینجوریه آقای مهندس؟
اصلا اینجوریه. ببینید این عزیزانی که احیانا فریب میخورن، حواسشون جمع باشه که این توطئه شیطانی رو زیر بار نرن که حالا تو بدهکار من شدی. خب این اشتباه صورت گرفته، نباید این کارو میکرد، نباید این کار میکرد. آیه شریعتی میان با هم دوست میشن، هیچ فکر آینده رو نمی کنن. به خدا قسم این فاصله گرفتن از این راه اهل بیت خیلی مصیبت بر ما درست میکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه این فرماد که اگر با کسی دوست میشی سعی کن معتدل باش، یه جوری نباشه زیاده رویایی بکنی فردا ممکنه دشمنت بشه. یعنی این جوانا میان با هم دوست میشن، اصلا احتمال اینکه ممکنه یه روزی دشمن بشین، این احتمال اصلا صفر صفرش میکنه.
همینطوره.
خب ببینید پس این اتفاقات صرف مال چیه؟ مال این صفر کردن این احتمالاته. این احتمالات رو از ذات صفر نکنن. صفر نکنن.
یه درصد آدم احتمال بده گرفتار
میشه. یک در هزار، یک در میلیون، یک در میلیارد احتمال رو اگر بده، هیچ وقت این گرفتار پیش نمیاد. اولا که این دوسیه غلطو نداشته باشه. اگرم در فضا قرار گرفتن، لا اقل دیگه کل زندگی خودشون رو در مقابل دوست قرار ندن به این نحوه. اولا که این کار نکنن. حالا برفرض که اتفاقات افتاده رو داریم میگیم، این اتفاق افتاده، اگه واقعا قرار برگرده و توبه کنه، نترس از این مسائل، نترس از این مسائل. این شیطنت شیطانه که هی میخواد یواش 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 رو بکشونه. ما در بعض از مشاوره ها نمونه تلخش رو متاسفانه داریم که طرف میگه اول تلفن بود، بعد دو کلمه حرف زدن بود، یواش یواش
پیش رفت.
آره، تلفن های من رو ضبط میکرده، من متوجه نبودم. بعدن به من تماس گرفته گفته اگر این تلفن ها رو، اگر ملاقات حضوری و بعدی حضوری خواسته از من، اگر اصلا که این کار نکنی من این تلفن رو برای بابات میذارم، نمیدونم چه چرا مو تهدیدش کرده. این بیچاره میگه من ترسیدم ملاقات حضوری. ملاقات حضوری قدم به قدم کشیده به اون مراحل بسیار سخت پشیمانی، در حالی که اگر اون موقع اولا تماس نمیگرفت، جواب تلفن نمیداد، خب خیالش رفت. حالا بر فرض اشتباه کرد، جواب تلفن داد، خیلی ادبیات اونجوری صحبت نمیکرد، بر فرض اونجوری صحبت کرد، وقتی تهدیدش میکنه میگه من این تلفن رو برای بابات پخش میکنم، قبول کنه که بله، من اولا که معلومه که اون کارو بکنه، بر فرضم که این کارو بکنه، تحمل هر هزینه‌ای که باید با مطلع شدن پدرم بپردازم میپردازم.
این بهتر از اون عواقبیه که بعد
از اون عواقب تلخی که الان بهش رسیده که ای کاش من تحمل اون عواقب رو
میگم جلو ضرر رو هر وقت بگیری من
احسن. و معلومه نیست که اون عواقبی که احتمال میدادی پیش میومد. شاید مثلا فرض کنی که پدرش رو میومد، یه همچین اتفاقی میافتاد که نوا رو برای باباش میذار که بله دختر شما ما باش صحبت کردم، اینم صحبتایی که دختر بوده. خب چه بسا پدر فهمیده و عاقل میگه دخترم اشتباه کردی دیگه نکن. خب خیلی راحت از این قصه تمام میشد و اونم میرفت دنبال کارش. بر فرضم که پدر خلاف وظیفه کتکم به این میزد، تحملش راحت‌تر بود، مسئله درونی بود، به بیرون کشیده نمیشد، به اون اتفاقات سخت‌تر نمی‌انجامید.
چرا نقش خانواده‌ها پررنگ اینجا؟
همین که اشاره کردید به نقش خانواده‌ها، یه توصیه من به پدران و مادران عزیز داشته باشم و این است که اگر واقعاً می‌بینید فرزندتون خلافی رفت، اون چنون بهش برخورد نکنید که مجبور بشه این خلاف رو ادامه بدهد. یکی از شاهد نقل می‌کنه میگه که بچه بودم چند تا تخم مرغ رفته بودم از همسایه بگیرم بیارم منزل، گفته بودم برو بگیر، حرف ما شاید 40 سال پیش مثلا یا 50 سال پیش، میگفت که رفتم تخم مرغ رو بگیرم بیام، یه دون از اینا افتاد شکست. ترسیدم که اگر من وارد خونه شدم گفتن چرا یه دونش شکستی چی جواب بدم، باید کتک بخورم. میگو 5-6 تا تخم مرغ در دستم بود، همه رو زدم شکستم، بعد برداشتم مالیدم از روی زمین کف کوچه مالیدم به سینه.
خب
برای که هم گری کردن از در خون، بچه بودم از در خون رفتم تو. مادرم اون مثلا چی شده، خوردم زمین، میگو دروغ گفتم، تخم مرغ هم شکسته شد به خاطر ترس از یه دونه. اما اگر نه میگفتم خب یه دونه شکست اب نداره، مواظب باش دیگه نشکنی، اون 5-6 دیگه سالم میمون، لباسم هم کثیف نمیشد. پدر مادرها کاری نکنن که بچه‌ها بترسن و فراری باشن. پدر مادر امین باشه، راحت باشن، بتونن احیانا اشتباهی کرده این جوون، بتونه راحت بیاد طلو پدرش مادرش بشه صحبت کنه. جالب اینه که ما از این تیپ آدم ها داریم. مادر تماس میگیره یا پدر تماس میگیره، میگه پسرم دخترم مرتکب چنین اشتباهی شده، راه حلش چیه؟ خیلی جالبه ها، یعنی درمان میکنن، کمک میکنن به درمان. درستش هم همینه. بله، بنابراین از اون مسائل بعدی، تهدیدهای بعدی به هیچ وجه نترسیم، بگیم ما که خدا داریم و به سمت خدا رفتیم، هر اتفاقی بیفته یقینا برای ما خیره.
بسیار متشکرم. یک سوال دیگه میخونم. جناب آقای مهندسی سلام. با سلام، جوانی هستم که سخت گناهکارم و خیلی وقت خودم رو هدر دادم، اما اینک پشیمانم و دل شکسته، ولی هر چه میکنم نمیتونم شوق گناه رو از دلم بیرون کنم. من ناامید شدم و افسرده و گناه مثل مسکن برام میمونه. گاهی به دیگران حسودی میشه و دائم از خدا میخوام که مرگم رو برسونه. چند باری هم تصمیم گرفتم که به سمت خودکشی برم و خودم رو از دست خودم راحت کنم، اما دلم برای والدینم میسوزه. از شما میخوام راهکاری پیش رو بگذارید تا من به آرامش و رضایت نسبی برسم. بشنوید باز هم پاسخ خواهش کنم.
بله، بنده هم خدمت این جوان عزیز عرض سلام دارم و تبریک به مناسبت این همه احساسات زیبا و پاک و قشنگی که در این جوان وجود داره. ببینید این جوان چقدر مهربونه نسبت به پدر و مادرش که میگه تا من میترسم خودکشی کنم پدر و مادر من رنج میبرن. اینا سرمایه است، من اینا رو الکی نمیخوام تشویق کنم، ها میخوام بگم توی سرمایه ها رو داری با اینا تجارت کن. مهربون نسبت به پدر و مادرش، مهربون نسبت به خودش. ببینید این دو منش درگیر شده، دو تا من تو وجود این فرد درگیر شده. یک من، منی که گرایش به این گناه داره و امور طبیعی، و منی که در دامنه وجودشه، و یک من، اون من فطرت بیدار و فطرت زندشه. اینا نشانه حیات زندگیه. این دوتا من ارسال که در وجودش درگیر شده. یکی میگه بیا به سمت گناه، عشق خون، لذت ببر، چقدر قشنگه، چقدر زیبا هست، هی داره اینو میکشونه این طرف. یه من داره بهش میگه برگرد، ول کن، نکن. این درگیره. خب اصلا معنی جهاد هم همینه، درگیری این دوتا من تو وجود انسان، من طبیعی و من فطری. من طبیعی همیشه دعوت به دامنه میکنه و طبیعت و زندگی‌های آلوده. من فطری همیشه دعوت به سمت خدا میکنه و پرواز. شبیه به این است که یه نفر وزنه‌ای به پاش بستن، انداختنش توی استخر دریا. دو تا کشش تو وجودش هست. کششی به سمت پایین اقتضاء سنگه است به پاش وصله. کششی به سمت ساحل و بیرون اون حالت عشق به حیات و عشق به زندگی که تو وجودشه، این میخواد او رو به سمت ساحل بکشونه. سنگینی سنگ باعث میشه که او رو به سمت اینجا. این حرکتی که باید انجام بده کافیه که یه پا و دست تکون بده، او بند قطعش کنه. او بند قطعش کنه، سنگ رو رها میکنه. خیلی راحت میاد کنار ساحل. ببینید در بحث مبارزه با گناه از همین فرصت‌های خوب این جوان از ما میتونه استفاده کنه، از این همه مهربونی که به خودش داره. چون اگر مهربونی به خودش نداشت نمیگفت که شوق گناه داره اذیتم میکنه، میگفت شوق دارم، عشق میکنم، جای شما خالی و خیلی هم خوشم میاد از کارم، هیچ هم بدم نمیام. اون مرده بود دیگه، اون من فطریش رو کشته، نابود کرده و اون فطرت اولیه‌اش از دست داده. اما این نوع آدم ها اون فطرت پاک اولیه رو از دست ندادن. فقط کافیست که به خصوص اگر بتونن یه مشاوری رو در این زمینه کمک بگیرن که گام به گام مسائل رو با کمک اونها بره جلو، یا اینکه نه با دو سه نفر از دوستان خودشون گروهی کارهای مثبت رو انجام بدن، برای همدیگه هم گزارش بدن. یعنی به این معنی که دو نفر سه نفر چهار نفر با هم فلانی یه همچون بنایی رو بذاریم برای امروزمون. خیلی هم قدمای گنده گنده رو اول بر ندارن که بیاد یه تا آخر عمرمون، نه برای امروزمون، اصلا تا ظهر بیام برای تا ظهرمون یه همچون برنامه بریزیم. این کارا رو ما قبلا انجام میدادیم تا ظهر. امروز شنبه مثلا فرض تا ظهر دیگه این کارو من نمیکنم، تو هم نمیکنی، تو هم نمیکنی، با هم دیگه تصمیم میگیریم. میگاره ظهر که شد همدیگه رو ببینیم یا تماس تلفنی کوتاهی داشته باشیم. چیکار کردی؟ من که موفق بودم. آفرین. تو چی؟ منم موفق بودم. آفرین. کمک کنیم به این ترتیب. بعد از اون تا شب هم همچون برنامه ای رو روز به روز، گام به گام، به این ترتیب اصلا که بریم جلو، میتونیم خیلی موفق باشیم.
خیلی خوب. بارها دعا کردیم که اللهم اعذقنی حلاوت ذکر، خدایا لذت ذکر نام و یادت رو به هممون بچشون. حالا وقتایی ماها خیلی دیر متوجه میشیم، یا میگم اشکال از ذائقه‌مونه یا اتفاقات دیگه یا موانعی که سر راه پیشرفتمون برای رفتن سمت خدا قرار گرفته. سوال این بینندمون رو بشنوید.
اجازه قبل از این ترسال که من مطلب بد نیست که این رو اشاره کنم، تنوعی درش هست. بعض از این عبادت ها که تعبیر میکنن دست و پا شکسته و نمیدونم چه اینه چنان، اینا رو ازش ناامید نباشیم. هی دست و پاش اصلاح کنیم اما ناامید نباشیم به لطف پروردگار. و به این جوانه عزیزی که از شوق گناه دست بر نمیدارن، در این که متنفرن ازش، یعنی در دو درگیری از کنی درش وجود داره، دو اختزا، یه مقداری برن به سمت عبادت و عبادتگاه ها، ولو موقت هم که شده برن یه دو رکعت نماز
فضاشون عوض کنن،
فضا رو عوض کنن، یواش یواش بنا میکنه احساس عوض شدن. دست و پا شکستگیش هم نترسن. یکی از اساتید بزرگ ایشون میفرمود در مسجد گوهرشاد چندین خیلی سال پیش نشسته بودم دیدم یه جوونه اومد، یه کاپشنی داشتم تو انداخ اینجا و وایساد بدون اذان اقامه، الله اکبر، نمازی به قول این اذان دست پا شکسته خوند. بعد که تو نشست یه نگاهی به طرف گنبد کرد، گفت که آقای امام رضا قربونت برم، خودت میدونی خیلی دلم میخواد بیام به پابوس زیارت، ولی شاید شوفر بود، میگفت که میدونی که شوفر بدقلقی دارم، دیر برم اذیتت میکنم، همینو قبول کن، مخلصتیم، خداحافظ. ایشون میگفت من دلم شکسته بود و اشکم جاری شده بود، میگفتم ای کاش خداوند میومد ثواب این نماز و این زیارت رو میداد به من. و منی که ساعتها اینجا مثلا چه بسا نشستم مشغول زیارتم، قبطه اون چنین حالات رو میخوره. ارتباط با خدا رو کم نگیریم، غرور پیدا نکنیم، اما کمم
نگیریم.
خیلی کار ازش میاد.
خیلی خوب نکته بود آقای مهندسی. وقتی سمت گناه میریم، لذتش رو گذشته از این که زود گذر و بده سری متوجه میشیم. چرا به محض حرکت به سمت خدا لذتی رو متوجه نمیشیم؟ اصلا چقدر باید بگذره تا به لذت حقیقی تقوا برسیم؟ یک ذکر، یک مراقبه چقدر باید طول بکشه تا به لذت و نتیجه برسیم؟
ببین این مسئله بستگی به کیفیت عمل داره. کمیت عمل، دو نفر روایت داره که دو نفر کنار هم دیگه دو رکعت نماز میخونن، نمازشون به اندازه هم، این دو رکعت بود اون دو رکعت، ذکر واجب مستحب هر دو یکی بود. اما التفاوت بینهما، تفاوت بین این دو نماز، من تقوم الارض الى افق السماء، یعنی از ته زمین تا اوج آسمان ها تفاوت بین این دو نماز. ببینید اگر ما نون خالی خوردیم، ما توقع نداشته باشیم که خاصیت نمیدونم گوشت تیهو و کبک و فلان داشته باشیم. بالاخره همین مقداری که نون خوردی، همین مقدار به همین اندازه توقع داشته باشه. اگر ما اومدیم یه نمازی خوندیم و از اونورم داریم گناه میکنیم، از اونورم کنارش آلودگی ها انجام میدیم، هیچ هم حاضر نیستیم سختی ترک گناه رو تحمل کنیم و امثال اینها، خب اینا رو ناامید نباشیم. همین مقدار نماز دست باشی کسیم کار ازش میاد. از کردم کمربند رو ببندیم، ولی اون که مجروح زخمی بشیم تو مسافرت کمربند رو ببندیم. ولی از اون بعد یه توقع نداشته باشیم که عمل اون عبادی اون جوونی که یه جوون برام تعریف میکرد، مدتی تو فضای مراقبه بود، ترک گناه، انجام عبادات، هوای خودشو داشت، خیلی قشنگ اومده بود توی مدار و یواشاش رو فرم میومد. و اینو قبول کنیم که لذتهای کمال که میخوام بشیم یه مقدار زحمت میخواد، بیاری و تنبلی هیچی نمیخواد. پاشو بیاری کن و تنبلی کن، کتاب نخون، درس نخون، ولی برای اینکه موفقیت علمی پیدا بکنی بالاخره باید کلاس بری، کتاب بخونی، کار بکنی.
انسان لا مصاب،
احسن تلاش کن. بعد جوجه رو آخر پاییز میشمارن. بعد از اینکه 15 سال از سن او گذشت، 15 سال از سن تو گذشت، ببین این بیاریا و لذتای دم دستت، نقدی که میچشیدی چه پایانی برای تو درست کرد، و اون زحمتایی که اون میکشید، همون یک ساعت که میرفت توی کتابخونه مینشست، ظاهرا لذتی فعلا نمیبرد، اما مجموعش که جمع شد الان یک متخصص اومد بیرون و تو یه آدم عقب افتاده به بیچاره بی سواد و بدبختی که اومده بیرون. ببین اون لذات نقد پایانه اونجوری داشت، و اون چیزی که ظاهرا لذت نداشت، ساعت میرفت کلاس و میومد چه بسا خسته هم میشد، لذت نداشت، اما سر جمعش ببین که چه موفقیتایی به دست آورد. اینی که میتربه که ما این مقدار زحمت بکشیم. اون جوونه میگفت که خب مدت‌ها تو مراقبه بود و توی فضای خودسازی بود و مبارزاتی کرده بود، برخ از اون فضای گناه اومده بود بیرون، اومده بود بیرون و یه مقدار هوای خودش داشت. میگه دفعه داشتم کنار خیابون میرفتم، چشمم یه دفعه خانمی بدقیافه یه دفعه داشت میومد جلوام، میگفت من سریع یک لحظه چشمم رو انداختم پایین، چشمم رو بستم و احساس کردم وسط زمین آسمانم. عجیب بود، اسم میکنم تمام کره زمین رو دارم میبینم، همه آدم های زیر زمین، روی زمین دارم میبینم، داره کره زمین میچرخه، آدم ها رو میبینم فلان. یه احساس خیلی قشنگ، چقدر سبکم، چقدر آزادم، توی همچنان هوا بودم که یه فیلم دیدم نه، تو پیاده رو دارم میرم. شاید به اندازه دو قدم که مثلا یک قدم که من برداشتم که از کنار اون خانم مثلا رد شدم. ببینید در روایت داره که اگر فرض کنید در مقابل نامحرمی قرار گرفتید، چشمتون رو به زمین انداختید، به اندازه سنگینی اون چه روی زمین هست من به شما ثواب میدم. و اگر یه لحظه چشم رو به آسمان دوختید و اون مورد رو نگاه نکردید، به اندازه سنگینی اون چه در آسمان. و اگر یه لحظه چشم رو بستید، به اندازه سنگینی اون چه در آسمان زمینه به شما میدم. ببینید لذات گناه چون مربوط به عالم طبیعت، نقد و نقد همینجا داره میگیره، اما درونش آتشه، فعلا سوزش رو احساس نمی‌کنه. اما عبادت و بندگی خدای متعال به لحاظ سنگینی باری که از لذتش داره، اصلا دنیا نمیتونه اون لذت دو رکعت نماز. شما الان یک صلوات فرستادید، یه لا اله الا الله میگید، این دنیا اصلا ظرفیت نداره تا بتونه اون لذتی که به کام جان شما نشسته نشون بده. آخه باید ظرفیت زور و بروز داشته باشه. مثل این که ما میتونیم لذت شنیدن اینها رو با نگاه احساس کنیم، بگیم این مثلا صوت قشنگ و زیبای قرآنی رو من در گوشه رو محکم ببندیم، بگم من هرچی نگاه کردم که چیزی نشنیدم که.
باید بشنوی،
باید بشنوی،
باید بچشی،
باید بچشی، باید ببینی، باید لمس کنی. هر کدام مجرای خاص خودشو داره. مگه میشه آدم یه غذای رو هی نگاهش بکنه بعد بگه چرا میگید اینقدر خوشمزه است، من هرچی نگاه میکنم که مزهش رو نمیفهمم؟ باید بخوری. عبادت هم همینطوره. عبادت رو ما باید لمسش کنیم، باید به سمتش بریم، باید تو زندگی کاربردیش کنیم تا لذتشو بفهمیم. و الا اگر قرار باشه که نه، ما فقط بخوانیم همین. اما این که نه بفهمیم، اما این که ببینیم، اما این که بچشیم، اما این که لذت مسلمه که ما لذتش درک میکنیم.
پس رو آستین رو بالا بزنیم، همت کنیم، تلاش کنیم، اعمالمون رو خالص بکنیم، انشالله نتایج رو
قطعا در سر جمعش که داره جلو میره اون لذات عمیقش رو در دنیا ما نمیتونیم بچشیم. ولی چرا خیلی از لذاتش در همین دنیا هم به کام انسان میاد، اما اجازه بدیم زمان پیش بره یه مقدار از این آلودگی‌ها فاصله بگیریم، خودمون رو جمع و جور بکنیم. عین اون مثال درس خوندن، یه مقدار از تنبلی و بیاری و بیحالی و رفیق بازی غلط و اینا جدا کنیم خودمون رو، یه مقدار بالاخره اگر مشقت هم داره درس خوندن تأمل کنیم، یقینا در پایان
ان شاء الله هممون عاقبت به خیر بشیم. یک بار دیگه میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام رو به همه شما دوستان خوب سمت خدا تبریک و شاد باش میگم. از آقای مهندسی عزیزم تشکر میکنم، انشاءالله شما هم موفق و مؤید باشید. وقت وقت خداحافظی، باید بریم. تا سلامی دوباره، تا دیداری دوباره، به اتفاق جای مهندسی از محضرتون مرخص میشیم. خداوند پشت و پناهت. حاجا متشکرم، سپاس گزارم.
خداوند آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیشتر خداوند آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکنده از توییم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خویشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از